بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 261، سطر 13. استاد مروی، جلسه 167، مبرخه 16/11/79.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومنها التصرف بعد العلم بالعيب، فإنه مسقط للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة، ولعله لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب.
عرض شد که شش مورد است که برخی از علما فرمودند در این شش مورد مشتری در مثالهای ما نه حق رد دارد و نه حق عرش گرفتن. از این موارد یک موردش رو جلسه قبل بیان کردیم و مرحوم شیخ نظر برخی از علما رو قبول نکردند. مورد دوم از این شش مورد این است که ابن حمزه در کتاب وسیله فرموده است اگر مشتری علم پیدا کرد به عیب، بعد از این که عالم شد که این متاع یه عیبی داره، در او تصرف کرد، این تصرف باعث می شود که مشتری نه حق رد داشته باشد و نه حق عرش گرفته. دلیل ابن حمزه این است که می فرماید تصرف در این جنس علامت این است که به این متاع معیوب راضی هست وقت راضی به این متاع معیوب بود. خب طبیعی است که نه حق رد داره و نه حق عرش گرفته. بعد ایشون اضافه میکند یه سری روایات هم که می گفتند پس از تصرف باز هم مشتری حق عرش گرفتن دارد، آن روایات در موردی است که تصرف در متاع قبل از علم به عیب باشد و در اینجا تصرف بعد از علم به عیب است، لذا چون عالم به عیب است و در جنس تصرف میکنه، دیگه حق عرش گرفتن هم نداره. برخی از علما این دلیل ابن حمزه رو رد کردن به این بیان که فرمودن تصرف در این متاع نهایت دلالتش این است که دلالت می کند بر این که آقای مشتری راضی به بیع است و اما این که راضی به این عیب هم می باشد و عرش نمی خواهد، تصرف دلالت بر این معنا نمی کنه. شیخ انصاری می فرمایند ما این جواب از دلیل ابن حمزه رو با توضیح بیشتری به این شکل بیان میکنیم، میگوییم که در این مسئله مدعای ما این است که مشتری پس از این تصرف حق ردش ساقط می شود، ولیکن حق گرفتن عرش خواهد داشت، به خاطر این که ما میگوییم تصرف در این جنس کاشف از این است که مشتری به این جنس معیوب راضی شده، ولی این رضایت دلالت نمی کند که حق عرش از گردن بایه ساقط شده، به خاطر این که با وای به مجردی که این جنس معیوب رو فروخت حق عرش مشتری به گردنش بار شد. هر لحظه مشتری حق دارد از بایع مطالبه عرش کند. ما شک داریم پس از تصرف مشتری آیا ذمه بایع بری شده از عرش یا ذمه او از عرش بری نشده؟ فرض این است که نه خود بایع براءت از عیوب اعلام کرده، مشتری با صراحت نگفته من ذمه تو را از عرش ابرا کردم. پس الان شک داریم ذمه بایع مشغول به عرش است یا نه. استصحاب میکنیم بقای اشتغال ذمه بایع رو به عرش. پس بنابراین پس از تصرف در متاع، تصرف حقیقت رو ثابت کرده ولی حتی عرش به حال خودش باقی می باشد. و اما این که ابن حمزه فرمود فرض اینه که کاشف از اثبات حتی عرش نیست، به خاطر همین که تصرف یدل بر رضای به بیع، قولش بگید بر رضای به این عیب، میگه بسیار خوب من این جنس معیب رو میخوام، این پیکانی که موتورش عیب و ایراد داره بسیار خوب میخوام، ولی آیا عرش هم نمیگیرم؟ تصرف دلالت بر این معنا نمیکنه که من عرش نمیخواهم، چون ببینید تصرف دلالت بر رضای به این جنس معیبه، میگه من این رو میخوام سوار میشم ازش الان استفاده هم میکنم از این ماشین، حتی عرش هم میخوام بگیرم. تصرف نه خیر ابدا، تصرف مسقط حق رد است. تصرف میکنم معناش اینه من ماشین دیگه نمیخوام به طرف برگردونم، اما آیا وجدانم حق عرش هم نمیخوام؟ نه خیر، میگه تصرف میکنم عرش هم مطالبه میکنم. تصرف با عرش منافاتی نداره. بله تصرف با رد منافات داره. جنس معیوب، نه جنس معیوب یه چیز هم هست، موضوع جنس معیوب، نهایت در این جنس معیوب شما اگر تصرف کنید تصرف کاشف از رده، کاشف از سقوط رده، ولی کاشف از سقوط عرش نیست. وطمیره میگه وجدانه، لذا شما سوار ماشین میشید استفاده میکنید، تا خونه میایید بر میگردید میرید میگید آقا ماشین مال من، سویچم دست من، اصلا ماشین دادم به پسرم رانندگی کنه، ولی این ماشین عیب داره، حق عرش برای من باقیست. وجدانم تصرف مانع از حق عرش نمی باشد. اشکال فنی جای دیگره، اشکال داره عرف مرغوب میشه جای دیگره. دقت کنید تموم کنیم این قسمت و بعد حالا ممکنه به اشکالشم اشاره کنم. مرحوم شیخ اضافه میکنن اما مطلبی رو که ابن حمزه در پایان استدلال خودش به این مطلب اشاره کرد و اون مطلب این بود که روایاتی که میگوید تصرف مسقط حق عرش نمی باشد، مراد تصرف قبل از علم به عیبت. بفرمایم این کلام ابن حمزه هم صحیح نیست. به روایات از جمله صحیحه زراره که مراجعه شود، روایات مطلق است، هم قبل از علم رو شامل می شود هم بعد از علم رو. پس بنابراین تصرف حق عرش رو ساقط نمی کنه چه قبل از علم به عیب باشد چه بعد از علم به عیب بوده باشد. این مورد رو دقت کنید. و من حتی تصرف بعد العلم بالعیب، مورد دوم از موارد ششگانه تصرف است بعد از علم به عیب. انسان ماشین رو خرید، فهمید معیوبه، در این ماشین تصرف کرد. تصرف دلالت میکند که نه حق عرش داره نه حق رد. فَإِنَّهُ مُسْقِطٌ لِلْأَمْرَيْنِ، این تصرف حق و امر رو ساقط میکنه، هم رد رو و هم عرش رو. عند ابن حمزه فی الوسیله، اما در نزد ابن حمزه در کتاب وسیله. دلیلشون چیه؟ ولعله، شاید دلیلشون این باشه، لکونه علامتا للرضا بالمبیع به وصف العیب. تصرف علامت رضایت به مبیع است به وصف عیب. تصرف علامت این است که همین مبیع معیوب رو مشتری قبول داره، پس نه حق عرش داره نه حق رد داره. در ذیل استدلال می‌فرمایند و النص المثبت للعرش بعد التصرف، اون روایتی که عرش رو ثابت می‌کرد بعد از تصرف، ولو آقا در اون تصرف کرده باشه ولی تصرف مغیر نباشه، مثلا یا اگه تصرف مغیرم باشد میتونه عرش بگیره، این ظاهرون فی ما قبل العلم، این ظهور دارد در ما قبل از علم. اونجا که امام میفرمودن اگه تصرف مغیر داشت فقط حق عرش داره، مراد از این تصرف یعنی قبل از علم اگر تصرف کنه. پس بنابراین اگر بعد از علم تصرف کرد حق عرش هم نداره. و رده این کلام ابن حمزه رد شده به این بیان، به انهو دلیل الرضا بالمبیع لا بالعیبه، تصرف دلیل رضایت به مبیع است، یعنی دلیل رضایت به بیع است نه دلیل رضایت به عیب. تصرف میگه من به این بیع راضیم، اما این که به این عیبم راضیم به این معنا که حق عرش ندارم، تصرف بر این معنا دلالت نمی کنه. مرحوم شیخ این دلیل رو تصحیح میکنن و توضیح میدن، میفرماین اولا ان یقال، در جواب ابن حمزه اینجوری بگیم، ان الرضا بالعیب، فرض کنیم تصرف این آقا داله بر رضای به عیب من، یعنی میگه من همین ماشین معیوب رو قبول دارم، ولی قبول دارم معناش اینه که عرش نمیخوام، تصرف دلالت بر این معنا نمیکنه. اولا ان یقال، این که رضای به عیب لا یوجب اسقاط عرش را، عرش با عقد به عهده بایع آمد، رضایت مشتری باعث نمی شود عرش ساقط بشه. چرا؟ و انما المسقط له، اون چی که ساقط می کند عرش را، ابراء البایع عن عهده العیب. مسقط این عرش این است که بایع ابراء ذمه کند از عهده عیب. حالا ابراء ذمه باییه یا به اینه که مشتری او را اسقاط کنه ذمه‌شو یا خودش تبری از عیوب کرده باشه. در این دو صورت هست که ذمه بایی از عرش بری می شود. در اینجا نه بایی برایت از عیوب اعلام کرده، نه مشتری با صراحت ذمه او رو بری کرده، یه تصرف بوده. تصرف هم دلالت قطعی ندارد بر این که آقای مشتری عرش هم نمیخواد. پس شک داریم در بقای حق عرش، استصحاب میکنیم بقای حق عرش را. و حیث لم یدل تصرف علیه، حیثی که تصرف دلالت نمی کند بر این اسقاط ذمه بایه و بر این ابراء ذمه بایه، ما شک داریم. فالاصل بقاء حق العرش ثابت قبل التصرف، اصل اینه که اون حق عرشی که ثابت بوده قبل التصرف الان هم باقی خواهد بود.
چطور؟ چه فرقی کردم؟
مگه موضوع؟ نه، ببینید این حالت موضوع عوض شده. خود موضوع جنس معیب است، نهایت جنس معیب، عقد واقع شده بر این جنس معیب. این جنس معیب هست لا محاله. تصرف و عدم تصرف تغییر حالته، تغییر حالت موجب تغییر موضوع نمی شود، قطعا جای استصحاب خواهد بود. پس اصل بقای حق عرشی است که ثابت است قبل از تصرف. اشکال اینه که خود شما مرحوم شیخ داری قبلا هم گفتید که حق عرش به عقد ثابت نمیشه اصلا. چی از ثابت میگید؟ از ثابت قبل از تصرف؟ قبل از تصرف حق عرشی ثابت نیست. قبل از تصرف و بعد از تصرف اونی که هست حق مطالبه مشتری است. مشتری حق مطالبه به عرش داره. لذا محشین اینجا به مرحوم شیخ اشکال کرده. معمولا حواشی را نگاه کنید که آقا خودتون هم در احکام عرش میگید، هم در گذشته گفتید که عرش غرامتی است که با مطالبه مشتری حادث میشود، نه اینکه عرش با عقد ثابت باشه. پس شما مفروض میگید که عرش با عقد ثابت بوده قبل از تصرف، الان شک داریم ثابت شده یا نه، استثاب میکنیم بقای حق عرش رو. شما که میگفتید حق عرش با مطالبه مشتری ثابت میشود، نه اینکه قبلا با عقد ثابت شده. پس برابر استثاب شما از این جهت دچار اشکال است. البته به شکلی میشه عبارت مرحوم شیخ رو درست کرد که حالا دیگه واردش نمیشیم. حالا عبارت توضیح داده شد، روشن شد. چرا متفرع بر اونه؟ اونم دوچار اشکال. من دوچار اشکال به خاطر حرفی که این تقریبا این تقریبا حرف هست و اشکال همون اشکالی که در اونجا بود در اینجا. پس اینجا ما به نحو دیگری ممکنه استصحاب رو درست کنیم که حرف مرحوم شیخ به کرسی بنشینه، به شکل دیگه، به طریق دیگه که حالا توضیح داره واردش نمیشیم. خب حالا هنوز میاد تو مورد بعدی هم یه خورده بحث داریم که تصرف با رضایت مستفه یا نه، تو مورد بعد خواهد آمد توضیح میدیم. ما ان اختصاص النفس به صورت تصرف قبل العلم ممنوعون، با این که اون نکته ای رو که ابن حمزه در وسیله در پایان کلامش نقل کرد که روایاتی که میگوید با وجود تصرف بازم مشتری حق عرش داره، اون روایات مال تصرف قبل از علم اینم ممنوعه. با این که اختصاص نفس به صورت تصرف قبل از علم ممنوعه، پس از روایات هم استفاده میکنیم مشتری ولو بعد از علم تصرف در این جنس کرده باشه، حق عرش به حال خودش باقی است. پس مراجعه که به روایات مراجعه کنید، از جمله صحیحه زراره. و من التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب، مورد سوم از موارد ششگانه که برخی فرمودند هم حق رد ثابت است و هم حق عرش، موردی است که متاع در حال عقد یه عیبی داشته ولی این عیب نقص کیسه در قیمت نیاورده است که قبلا مثالش گفتیم، مثل این که عبدی رو خریده است، معلوم شده این عبد خسی هست، قابلیت برای تولید نسل نداره. پس از این که فهمید این عبد این نقص رو داره، در او تصرف کرد، مطلق تصرف. اینجا پس از تصرف مشتری نه حق عرش گرفتن داره و نه حق رد جنس. چرا؟ حق عرش ندارد به خاطر این که قبلا گفتیم سالبه به انتفاع موضوع است. عبد خسی قیمتش کمتر نشده تا مشتری عرش مطالبه کن. پس عرشی که اینجا وجود ندارد، و اما حد رد منتفیست، چون در این متاع تصرف کرد و تصرف حق رد رو ساقط میکن، به این قول اشکال شده است. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه پس نظر شما این است که مشتری این عبد خسی رو باید نگه داره، نه حق عرش داره و نه حق رد. این ضرر بر مشتری است. و حدیث لا ضرر میگوید درست عرش منتفی است، ولی حق رد مشتری به حال خودش باقی است. از این دلیل، از این اشکال، شیخ انصاری دو تا جواب میده. یه جواب نقضی، یه جواب حملی. یه کمی هم تو عبارت خلط شده بین این دو جواب. حالا میرسه معلوم میشه. جواب نقضی میفرماین ما در مورد دیگه هم داریم که کل فقها حکم میکنن مشتری حق عرش نداشته، با تصرف حق ردش هم ساقط میشه، ولو بگویید ضرر بر مشتری است. مثالش در مورد تدلیس، با بای میگه عبدی رو که به شما فروختم به شرط کتابت است. بعدن معلوم می شود بایه تدلیس کرده، فریبکاری داره، عبد کاتب نیست. صفت کتابت صفت کمال است. در صفت کمال حق عرش وجود نداره، فقط حق رد است. در اینجا می کند اگر مشتری در این عهد تصرف کرد، تصرفش دلالت می کند که حق رد مشتری هم ساقط است. خب اینجا هم درست مثل ما نحنفی هست. آقای مشتری در عبد خسی حق عرش نداره، فقط حق رد داره. و اگر در این متاع تصرف کرد، حق ردش هم ساقط میشه. این جواب نقضی. و اما جواب حلی میفرمایند اینجا مشتری این عبد رو که پیش خودش حفظ کند هیچ ضرری متوجه عبد، متوجه مشتری نمی شود، به خاطر این که ضرر ممکن است از یکی از این دو ناحیه باشد، یا ضرر در مبیع ضرر مالی است که جنسی رو مشتری میخرد، فکر میکنه ارزشش 1500 تومن است، بعد میفهمه این جنس عیب داره، عیب نقص قیمت آورده، ارزش این متاع 1000 تومن، مشتری 1500 تومن پول داد، خب اینجا ضرر کرده مشتری. لا ضرر میگوید مشتری باید جلو ضرر رو بگیره، ولی در ما نحنفی این نقص ضرر مالی نیاورده. فرض این است که عبد خسی حتی قیمتش بیشتر از سایر عبد هاست، پس مشتری ضرر مالی نکرده است که بگویید به حکم لا ضرر باید این عبد رو به بایه رد کنه. مورد دوم، ممکن است ضرر از این ناحیه باشد که مشتری عبد غیر خصی میخواسته است، حالا عبد خصی هست، مطلوب مشتری نیست ولی قیمتش بیشتر باشه، لذا از این ناحیه که یه خصوصیتی مطلوب مشتری است در این عین مفقود است، میگید مشتری ضرر کرده است. خب اگر چنین هست چرا مشتری در این جنس تصرف کرد؟ میداند این جنس مطلوب او نیست. عرش هم که معنا نداره. پس میداند این جنس رو باید به مالک رد کنه. چرا در این جنس تصرف کرد؟ تصرف مشتری در این جنس اقدام بر ضرر است، دلالت می کند بر این که به این عین خارجی راضی است، لذا دیگه حق رد نخواهد داشت. نه، از این بعد از علم به این دیگه روشنه. نه، ببینید شما او یه صورت دیگه درست کنید برای خودتون. شما اون صورت اخراست.
من میام یه کار رو درن نیست.
خب بله. ببینید دو تا حالت درست کردن دیگه ایشون. حالا تو دوم ممکنه ضرر باشه واقعا. مثلا فرض کنید در مورد حیوانات نگاه کنید، یک کسی یه بره نری رو خریده برای که گوسفنداش رو آبستن کنه، گله گوسفندشو. حالا این گوسفند نر رو خریده، میبینه که خصی هستش، نمیتونه گوسفندهای دیگر رو آبستن بکنه. خب اینجا از این ناحیه ممکنه برای این آقای مشتری ضرر باشه. یعنی الان این از کنم گوسفند اون هدفی رو که مشتری داره برآورده نمیکنه. ولی اگر آمد در همین گوسفند تصرف کرد، آمد به کسی بخشید، آمد یه تصرف دیگه انجام داد، معلوم میشه با وجودی که این نقص رو داشته ولی راضی به این گوسفند است. پس بنابراین اقدام کرده بر ضرر خودش بر علیه خودش، لذا حق رد نداره. حتی عرشم که از اول نداشون تفاوت قیمت نبود، پس بنابراین دیگه حق از کنم ردم با این اقدام بر ضرر ثابت میشود. البته یک اللهم الا ان یقالی هست که نمیرسیم به اون، باز مطلب یک کمی با این که گفتم فرق میکنه، یه مقداری از اصل مطلب دست برمیدارن. حالا به اون نمیرسیم دیگه، عبارت رو دقت کنید. و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب. از مستطاعات حق رد و عرش تصرف در معیبی است که قیمتش به عیب نقص پیدا نکرده بود، که این مورد در گذشته کاملا توضیح دادیم. کل بغل الخصیه، قاطری رو میخرد که اون قاطر معلوم میشه خصی است. بل العبد الخصی، بلکه به عبد خصی مثال بزنید، علا ما عرفته، بنابراین که در گذشته توضیحش گفته شد. حالا اینجا فإن العرش منتفع، عرش که روشن منتفی است لعدم تفاوت القیمه، چون سالبه به انتفاع موضوعه. فرض اینه که گفتیم عبد خسیر رو مردم بهتر میخوان، عبد خسیر فضولی نمیتونه بکنه، لذا اصلا قیمتش بیشتر میشه، پس حتی عرش که وجود نداره. ورد دولت به تصرف، چرا رد منتفی است؟ به خاطر اینکه در این عبد تصرف کرده است و تصرف علامت این است که این آقا راضیه به این عبد خسیر، پس حتی ردش هم ثابت شده. وقد یستشکل فی، گاهی اشکال شده در این دلیل، من حیث لزوم الضرر علی المشتری به صدره علی المعیبه. مستشکل میگه پس بنابراین این آقای مشتری که تصرف در این عبد کرده، دیگه شما میگید نه حق رد داره نه حق عرش داره، خب یعنی ضرر بر مشتری، نگه داره این عبد خسیر رو برای خودش و این میشه ضرر. قد یستشکل فی، از حیث لزوم ضرر بر مشتری به صبر این مشتری بر این عرض کنم جنس معیب، بر این عبد خسیر باید صبر کنه، نه حق رد داره نه حق عرش داره، این موجب ضرر بر این میشه. وفیه، یک جواب نقضی میدن یک جواب حلی میدن، در جواب نقضیشون یک قسمتی از جواب حلی رو خلق کردن. ببینید جواب نقضی اینه که یک قسمتی از جواب حلی درش هست. ان العیب فی مثله لا یعد ضررا مالیا بالفرض، عیب در مثل این مورد ضرر مالی حساب نمی شود طبق فرض ما، چون فرض ما این است که عبد خسیر قیمتش بیشتر شده، پس مشتری ضرر مالی نکشیده. فلا بأث به ان یکون الخیار، از اینجا وارد اون جواب نقضی می شود، فلا بأث به این که خیار در این مورد مثل خیاری باشد که ثابت به تحریم، چنان که در باب متاع مدلس شیوه داشتن خیار مشتری به این شکل بود که حق عرش نداره، اگر تصرف کرد حق ردش هم ساقط می شود. مثل باب تدلیس میمونه در چی؟ فی سقوطی به تصرف، در این که این خیار ساقط می شود به تصرف، ما عدم عرش فی، با این که عرش هم درش وجود نداره. و حل خوب، حالا جواب حلی اینه، ان الضرر، ضرر از دو ناحیه متصوره، اما ان یکون من حیث القصد الى ما هو از ید و مالیتا من الموجود، ضرر یا از این ناحیه است که مشتری قصد داشته متاعی رو بخرد که مالیتش بیشتر از این موجود است، مشتری فکر میکرده عرض 1500 تومن بیارزه، مالیت 1500 تومن بوده، حالا میبینه نقص داره، مالیت 1000 تومنه، از این ناحیه 500 تومن ضرر کرده. و اما ان یکونه، و یا ضرر در باب متاع از این جهت است، من حیث القصد الى خصوصیته، از حیث این که آقای مشتری قصد دارد یه خصوصیتی را که در این عین مفقود است با قطع نظر از قیمت، اصلا به قیمت کاری نداره، گوسفنداش میخوان آبستن بشن، یه گوسفند نر لازم داره، به قیمت هم کاری نداره، این گوسفند رو خریده گوسفند نر نیست، میبینه اون خصوصیتی که میخواسته در این عین وجود نداره، قیمت شرط چه باشه؟ ضرر از این دو ناحیه است. حالا اینجا حساب کنیم آیا از این دو ناحیه ضرر داره؟ ولاول و مفقود، مورد اول که نقص مالی باشد، این که مفروض الانتفاعه، یعنی فرض اینه که عبد خسی قیمتش اگه بیشتر از عبد غیر خسی نباشه به اندازه او هست، پس ضرر مالی که نکشیده که فکر کنه این عبد 1500 تومن بوده حالا ببینه 1000 تومن قیمتشه، پس حالت اول که نیست. و ثانی قدر رضیه به، حالت دومم که این آقا راضی شده است به این شکل و با این فقد خصوصیت و اقدم علیه المشتری، اقدام کرده بر این حالت، بر این مورد دوم مشتری به تصرف ایفی، با این که در این جنس تصرف کرده، با این که میدونه این گوسفند خسیه هست و خاصیت آبستن کردن سایر گوسفندها رو نداره بهش تصرف کرد، خب تصرف علامت این است که رضای به این عین خارجی داره، بناهن علامت تصرف، بنابراین که تصرف دلیل رضای به این عین خارجی است. دوباره مثال میزنن به اون مورد جواب نقضی، کما لو رضی عبد المکروت کتابتو، مثل این که اگر آقای مشتری راضی میشد به عبدی که شرط شده بود کتابتش، تبین عدم حافی، با اینکه بعداً روشن شد این عبد کاتب نیست، این آقای مشتری وقتی فهمید عبد کاتب نیست درش تصرف کرد، مفصل در باب خیار شرط گفتیم، اینجا حق عرش که نداره در صفت کمال، حق ردش هم ساقط میشه چون در جرس تصرف کرده. اینجا مشتری خودش اقدام کرد، تصرف در این جنس کرد، معلوم میشه از اون خصوصیت صرف نظر کرده، بنابراین دیگه اقدام بر ضرر نموده است. الا ان یطال که یه مقداری میخوان از این مطلب برگردن یا بگید این مطلب رو مبنایش کنن که انشالله توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.